اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
درود می‌فرستم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. تا هفته‌های پیش ما در گیر اعتصابات و اعتراضات عدیده‌ای در ایران بودیم، در دل خیزش بزرگ سراسری مردمان کشور. تلاش ما برای این بود که تحرکاتی که در خارج کشوره هم عرض اون چی که در واقع کف خیابان‌های ایران می‌گذره رو گزارش بکنیم. از این رو من چند گزارش برای شنوندگان رادیوی فرهنگ داشتم. امروز بایستی تأسف خودم رو از دیگر بار کشوندن اسماعیل عبدی، عضو زندانی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، اعلام بدارم که علی‌رغم بیماری شدیدی که بر جسم جان او می‌رفت، دیروز شنبه 30 دی از مرخصیش رو پایان دادن و او رو به زندان اوین باز کردند که من به این مهم خواهم پرداخت. میتونم از راهپیمایی کارگران هپکو در عراق، دو تجمع و یک اعتصاب کارگری در تهران، قزوین، جزبانشهر و همینطور سطوح وسیع اعتراضات صحبت بدون بیارم. روز شنبه 30 دی داستان تهران، عباس جعفری دولت آبادی با وقاحت هرچی تمامتر اعلام داشتی که تعداد زندانیان اعتراضات تحصیل در تهران کمتر از 20 تن رسیده و در تهران تنها 54 کیفر خاص داده شده. اونجایی که ما تا به امروز از طریق شبکه‌های مجازی و بیشمار خبرهایی که دست به دست گشت مطلع شدیم، اعتراضات سراسری دیما که از روز 7 دی آغاز شده بود و به سرعت ادامه پیدا کرد و بیش از 100 شهر در سراسر جغرافی ایران رو پوشش قرار داد، به گفته مقامات جمهوری اسلامی در دل در واقع مجلس خودشون رقم بازداشتیان بالای 3700 نفر اعلام شد. و در این اعتراضات باز هم به قول معروف گفته و ناگفته 25 نفر کشته شدند که بخشی از اونها رو در مقام خودکشی از اونها یاد کردن. حالا این لیست فزونی در واقع کشته شدگان که در درون زندان ها از یک سو، یعنی همون تحریزک های دیگر بار ایجاد شده در درون کشور، و چی که برمی خیابون ها کشته میشن و اونها رو تحویل خانواده ها میدن، یعنی جنازه ها رو تحویل خانواده ها میدن. سارو قهرمانی، سینا غنبری، وحید حیدری، علی فرادی، محسن عادلی، امروز از کشته شدن مهندس مریم فروزان جعفرپور در سطح شبکه های مجازی صحبت می‌کنند و کار مشابهی کردن و جسدش رو تحویل پدرش دادن. در اشنوی آدم کشتن، در اهواز آدم کشتن، در کرمانشاه آدم کشتن، در زنجان آدم کشتن، در کرج کشتن، در اصفهان کشتن، از بختیاری ها کشتن و همینطور در اهواز گفتن، درود گفتن. از کشته ها میشه رقم پرشمار جدا. چگونه است که با وقاحت هرچه تمامتر داستانی این گونه خبر رو به دروغ در اختیار افکار رو میزنه؟ البته فقط ایشون نیستن که دروغ میگن. سخنگوی قوه قضاییه محسنی اجری نیست به دفعات دروغ های از این نوع رو تحویل مردم داده. ولی خب وقتی که حدت جنازه ها رو آدم میبینه که تحویل خانواده داده میشه و با تلفن و تهدید به اونا که این رو بیشتر صدا ببرین در فلان قبرستان به خاک بسپرین و سر صدا هم نکنین، خودش نشانه ذلت و زبونی این نظام نشون میده. امروز در سطح شبکه های مجازی خبری دست به دست میگرده مبتنی بر این که مالباختگان مؤسسه ولیعهد در رباط کلیم به خیابان اومدن، مثل بیشمار مالباختگان این که با کاسبیان رو هستن. اونجا نیروی انتظامی که قصد به هم زدن این تجمع رو داشته، زن مالباخته ای رو زیر میگیره و عکس های در واقع که از طریق گوشی ها گرفته شده، یعنی فیلم هایی که از طریق گوشی ها گرفته شده داره دست به دست میگرده که چگونه اینها با وقاحت تمام در واقع زیر میگیرن و کسانی رو که برای وصول اون چیزی که مربوط به اونها هست گرفتن و این گونه در مقابل چشمان همراهان اونها در سلسله اعتراضات از بین میبرند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگه که بودجه شورای نگهبان کمتر از پول تجیبی برخی مسئولان، این که ایسنا گفته خبرگزاری دولتی، بودجه این نهاد در سال 97 بیش از 105 میلیارد تومانه. شما پیدا میکنید که پول تجیبی مسئولان چقدر میتونه باشه. یعنی میخوام بگم که اینها دروغ و وقاحت رو به اون حدی رسوندن که اون چیزی که دولت تنظیم میکنه در اختیار مجلس میذاره و اون چیزی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام میداره چگونه اینها رو در مقابل مردم مفتزم میسازه. بایستی از تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر ماهشهر صحبت میارم که جمعی از کارگران شهرداری بندر ماهشهر در اعتراض به عقب افتادن حقوقهاشون مقابل درم شهرداری تجمع کردن. تجمع اعتراضی مردم مقابل شرکت توسعه نوشکر امیرکبیر اهواز با درخواست اشتغال و برخورد نیروی ضد شهر شورش روبرو میشه، ولی مردم همچنان با ایستادگی و مقاومت خودشون تلاش میکنن که رودرهایی رو سامان بدن. دولت بدهی 145 هزار میلیارد تومانی خودش به سازمان تامین اجتماعی رو نمیده. در عوض امسال مستقیما 442 میلیارد تومان به مرکز خدمات حوزه های علمیه داده تا روحانیون بیمه تکمیلی بگیرن. پرسش اینه اگر دولت بدهی 145 میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت نمیکنه، اگر زحمتکشان صندوق فرات هر ماه با تعویق پرداخت حقوقها بایستی شکنجه بشن و زندگیشون دچار بحران دائم بشه، اگر معلمان آزاد نه دستمزد قانونی برخوردارن و نه بیمه، اگر معلمان نظیر حق تدریسی ها و امتحانات ماهای پرداخت نشده میمونه و فقط وعده های توخالی نصیب معلمان میشه، اگر دولت قانون مدیریت خدمات رو چنان دستکاری میکنه که یک نسل از بازنشستگان به خاک ابدی سپرده میشن و مطالبه همسانسازی حقوق رو با خود به گور میبرن، در عوض روحانیون کاملا متفاوتن، شق و رق بایستی سر جای خودشون بشینن و دولت برای اونها پوشش کامل صندوق تامین اجتماعی رو منظور بکنه، در حالی که برای نیروی تحتانی جامعه هیچ حق و حقوقی قائل نیستن، نه برای بازنشستگان، نه برای معلمان، نه برای در واقع دیگر زحمتکشان جامعه، همچنان اونها رو نادیده میگیرن. ما شاهد تجمع کارگران بخش کنگان فاز 14 بودیم که به خاطر 6 ماه حقوق در نیافته خودشون از کار فرما دست به اعتراض زدن. شاهد این بودیم که کارگران کیانکرد هم در مقابل این کارخونه در شهرستان ملایر استان همدان باز هم در اعتراض به 6 ماه تاخیر در پرداخت مطالبات خودشون دست به تجمع زدن. این کارگران به صدای بلند میگن که کارفرمای کیانکرد به دلیل شرایط بد اقتصادی ایدی سالهای 95 و 96 اونها رو نپرداخته و همچنین پرداخت هزینه بازنشستگی تعدادی از کارگران رو که در آستانه بازنشستگی هم بر اساس قانون مشاغل سخت زیان‌آور میبایستی به اصطلاح پرداخت میشد، همواره و همواره پرداخت نشده. توی این واحد صنعتی حدود 250 کارگر مشغول به کارند و از قرار معلوم تأخیر در مطالبات متعهد مربوط به کارگران اونها رو تو شرایط بد معیشتی قرار میده. طبق گزارش رسیده به دست من، سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه تا امروز یعنی یک شنبه حدود 100 تن از کارگران بازنشستگی نشکر هفت‌تپه با گذشت به یک سال از بازنشستگیشون سابقه کاری خودشون دریافت نکردن و همچنین با توجه به اعتراضات و اعتصابات پیگیر اونها که همواره سخنگویان و فعالین اونها تهدید میشن، کارگران تونستن مطالبات مزدی دو ماهه از سال 94 و 95 دریافت کنن. کارفرما هم وعده داده که دستمزدهای اونها رو در آبان به این سو رو تا چند ماه آینده پرداخت میکنن، ولی واقعی مثل اینه که اینها همه و همه وعده های تو خالیه که اینها یکی به صدر دیگری صحبت رو میارن ولی هیچ به عمل نمی کنن. جسارت برخورد سخنگویان اعتراض به اعتصاب هفت‌تپه اونچنان در طول هفته گذشته قدرتمند بودی که تمام شبکه های مجازی رو از یوتیوب فعالان و سخنگویان هفت‌تپه پر کرده بود. اما هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم ما شاهد این هستیم که برنامه های عدیده‌ای توسط بشندرکاران حوزه های گوناگون مذهبی ایران تحت عنوان تلاکاری های قرآن ازش یاد میشه. مردم که چهار گوشه جغرافیای کشور فریاد میزنن که اسلام رو پله کردیم، ملت رو زله کردیم و اینها با تعداد قرآن های تلاکاری شده تلاش دارن که در واقع مردم رو تحت گسترده ترین فشار و تنگنا قرار بدن. ما شاهد این هستیم که کشتی مطلع به سفارش علی خامنه‌ای به وزن 70 کیلوگرم سفارش داده میشه و ایجاد میشه و همه نیستن دوربرش عکس میگیرن. بزرگترین قرآن مطلع جهان 100 کیلوگرم توسط مکارم شیرازی رو نمایی میشه. بزرگترین قرآن دستنویس طلا و نقره به وزن 60 کیلوگرم، قرآن طلایی به وزن 30 کیلوگرم، قرآن طلاکاری شده در مشهد به سال 93 به وزن 30 کیلوگرم نمایی شده توسط پسر جنتی. قرآن های طلاکاری شده در مشهد توی سالهای گذشته تا به امروز همچنان نمایی میشه توسط آستان قدس. قرآن طلاکاری شده به وزن 800 کیلوگرم به سفارش علی رضایی به عنوان هدیه به عراق تو سالهای گذشته سفارش داده شده و هیچ جا هم خبرش منعکس نشده، فقط تو صفحه عربی قرارگذاری تصمیم که نزدیک به سپاه پاسداران از این صحبت بنواده که من اون طعمه های خبر رو پیدا کردم. قرآن های طلاکاری شده اقراری به تولیت عربی هم به وزن 30 کیلوگرم، قرآن طلاکاری شده به وزن 70 کیلوگرم در جشنواره خوشنویسی آستان قدس در سال 91. لازم به ذکر که فقط این موارد رسانه شده، اما شاهد هزاران مورد، شاید هزاران مورد وجود داشته باشه که رسانه‌ای نشده یا در موردش بحثی نشده، مثل ساخت زیری جدید امام حسین به ارزش 1300 میلیارد تومان. حالا پرسش اینه دلیل خارجی ها در برابر مردم گرسنه، مردمی که از فقر و فقاهت به سطلهایی که در حاشیه خیابونها هست هجوم میبرند تا بخوان قوت اندکی رو فراهم بیارن چیه؟ وقتی توزیع بودجه به نهادهای مذهبی بیش از بودجه بهداشت و سلامت کشوره، برخورداری آقایان علما از رانتها به صورت فلاحی، خب نتیجه روشن، نتیجه اینه که جوانهای بیکار و گرسنه کشور ما شاهدیم، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رو شاهدیم، دستگیری و تهاجم به اونها رو شاهدیم، به خانه هاشون میریزن بدون اینکه زبان هاشون رو ببرن و اونها رو از هر سطح سازمانگری و همراهی با توده بیچیزان جامعه باز دارن. زنانی که برای سیر کردن شکم بچه های خودشون باید کودکان کار خیابانی رو به سامان ببرن و اونها از تحصیل و در واقع استمرار علم اندوزی به دور بمانند. شاهد گولخوابا هستیم که در زمستان از سرما یخ میدارند، کارتون خوابا هستیم که از زمستان یخ میدارند، الان هم که شاهد این هستیم که باز عکسای بیشماری هست که تو فاضلاب ها میخوابند. مردان زنانی که باید برای زنده موندن خودشون به خانواده هاشون کلیه های خودشون رو بفروشند، قرنیه های چشم خودشون رو بفروشند، بخش های سالم بدنشون رو بفروشند تا بتونن زندگی بکنن، ولی در عوض از این سو شاهد این هستیم که قرآن های مطلع رو برای پیشبرد یک سیاست کثیف غیر انسانی حاج آقا ها اونهایی که برن بالای منبر شکم های خودشون رو برای سورچرانی به خود مردم بکشند این گونه رو چیز میکنند. مردم فریاد میزنند چراغی که به خانه نواست به مسجد حرام است، اما اینها از دین و خدا و پیغمبر و امام حسین و سایر ائمه برای خودشون دکانهای درمشی دوختن که این گونه فشار رو متوجه کارگران و زحمتکشان جامعه بکنند. یک بار دیگه تأثیر خودم رو از فراخوندن دیگر باره اسماعیل عبدی و بردن او به زندان اعلام میکنن. همینطور باید بگم محمود بهشتی لنگرودی باز در زندانه، رضا شهابی رو جابجا کردن عوض اینکه او رو آزاد بکنن بعد از دو سکته ای که بر جسم او حادث شد، او را از زندان رجای شهر به زندان اوین آوردن. بازی بهترین ها میتونن با توجه به محدودیت زمانی که در برنامه فرهنگ بر دوست و رفیق عزیزم سعید اوحدی حادث شده، برای همه شنوندگان رادیوی فرهنگ بهترین ها رو آرزو دارم. باشه که باز هم فرصت های آینده در قطعات همدیگر باشیم. ایام به کامتون باد.